ساعت در تهران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر بهداشت ایران درباره بروز وضعیت مشابه خوزستان در دیگر استان‌ها هشدار داد. مراجعه مردم به کمیته امداد به علت مشکلات اقتصادی 46% افزایش یافته است. و سخنگوی دولت ایران خواستار بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام شد. در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 19 اسفند 99 همزمان با 9 ماه مارس 2021 میلادی امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران هشدار داد در صورت شکلگیری خوزستان‌های دیگر تاب‌آوری نظام سلامت ایران قابل تضمین نخواهد بود. سعید نمکی شرایط استان خوزستان از نظر ابتلا و مرگ ناشی از کرونا را به یک طوفان سهمگین تشبیه کرد و گفت در این استان جوانترها بیشتر از قبل از بین رفتند. مقام‌های وزارت بهداشت و مقام‌های محلی چند هفته است که وضعیت کرونا در خوزستان را بسیار وخیم توصیف می‌کنند. با این وجود ستاد ملی مقابله با کرونا با درخواست قرنطینه این استان تاکنون مخالفت کرده است. در همین زمینه سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز از شناسایی بیش از 8500 بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته خبر داد. سیما لاری امروز شنبه گفت مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 1,700,000 نفر عبور کرده است.
ضمن ابراز همدردی با خانواده های داغ دیده، 81 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور رو متاسفانه طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم. با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری به عدد 60,867 نفر رسیدند.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را حدود 2 برابر و تعداد مبتلایان را بین 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت می‌داند. رئیس کمیته امداد میگوید به دلیل تکانهای اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا مراجعات مردم در سال 99 نسبت به سال قبل 45% تا 46% افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی بختیاری همچنین از افزایش 15% افراد تحت پوشش کمیته امداد در طول سال جاری خبر داده. بر اساس آخرین آماری که مجید ملک‌شاهی مدیر کل مرکز خدمات مددکاری کمیته امداد در 16 دی امسال ارائه داده، بیش از 4,200,000 نفر تحت پوشش این نهاد قرار دارند. در سالهای اخیر به دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانی نهادهای اقتصادی وابسته به دولت در تأمین مطالبات قشرهای مختلف مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان، تجمعات اعتراضی نیز افزایش چشمگیری داشته است. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران به دولت آمریکا توصیه کرد بی قید و شرط به برجام بازگردد و به گفته او بیش از این راه را برای دیپلماسی سخت و پیچیده نکند.
ما فکر میکنیم هر زمان آمریکا تصمیم بگیره که با لغو تحریم‌ها به وظایف قانونی خودش مطابق قطعنامه و توافق برجام عمل کنه، خواهد دید که ما هم به سرعت به همه تعهدات خودمون عمل خواهیم کرد. این رو هم ما بارها گفتیم، از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتونه این روند رو تسریع کنه استقبال میکنیم.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در حالی از استقبال از روندهای دیپلماتیک سخن میگوید که در روزهای اخیر تهران گفته بود در نشستی به دعوت اتحادیه اروپا که آمریکا نیز به آن بپیوندد شرکت نخواهد کرد. طی هفته‌های اخیر چگونگی احیای برجام به موضوعی چالش برانگیز تبدیل شده. دولت آمریکا با ابراز نارضایتی از اقدامات مکرر تهران در کاهش تعهداتش میگوید صبر ایالات متحده در برخورد با چالش هسته‌ای ایران نامحدود نیست. کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که 2 سال در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده، روز سه‌شنبه در اولین گفتگویی که بعد از آزادی با رسانه‌ها انجام داد در مورد شرایط حبس خود در زندان اوین توضیحاتی داد. خانم گیلبرت در گفتگو با شبکه اسکای نیوز استرالیا گفت ماموران جمهوری اسلامی او را به مدت 7 ماه در سلول انفرادی نگه داشتند و شکنجه روحی این نوع حبس به حدی بود که او به فکر خودکشی افتاده بود. کایلی مور گیلبرت در تابستان 1397 به دعوت دانشگاه الزهرا و دانشگاه ادیان و مذاهب قم برای شرکت در هفتمین کنفرانس بین المللی شیعه شناسی به ایران سفر کرد، اما پاییز همان سال هنگام بازگشت به استرالیا در فرودگاه تهران دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. او در آذر ماه گذشته در ازای آزادی 3 مأمور جمهوری اسلامی آزاد شد. این 3 نفر در سال 2012 به دلیل قصد بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی در تایلند محکوم و زندانی شده بودند. و اما گفتگویی درباره سندی که از یک جلسه محرمانه در فرمانداری ساری در روز 31 شهریور برگزار شده بود به تازگی منتشر شده. بنابراین سند که جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر کرده، جلسه مورد اشاره برای تشدید سرکوب بهائیان و سایر اقلیت‌های دینی در آن منطقه و با حضور نمایندگانی از 19 سازمان امنیتی و اطلاعاتی برپا شده بود. جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر امروز سه‌شنبه 19 اسفند در اطلاعیه مشترکی نوشتند احتمالاً مصادره زمین‌های 27 خانواده بهائی در نزدیکی شهر ساری از نتایج این جلسه بوده است. در همین زمینه با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که خود مقیم پاریس است، گفتگویی کردم و نخست از او پرسیدم از این جلسه و سند برگزاری آن به چه واقعیاتی دست پیدا کرده.
در ارتباط با تضییقات، فشارها، دستگیری‌ها، مصادره اموال، خب چه اقلیت‌های مذهبی، چه کسانی که زیر عنوان ضد انقلاب مدت 4 دهه که از عمر جمهوری اسلامی است، موضوع تازه‌ای نیست، ولی وقتی که حکم مصادره املاک و زمین‌های زراعتی 27 خانواده بهائی، اونم در یه روستای کوچک، روستای ایول نزدیک ساری در مهر ماه صادر شد، ما پیگیر این بودیم که چطور شده یهویی و زمین های زراعی 27 خانواده بهایی رو در یه ده ضبط میکنن. این بود که پیگیری کردیم و به این سند رسیدیم. تاریخ این سند 31 شهریوره، یعنی میبینید تقریبا 2 هفته 3 هفته قبل از حکم مصادره است. بنابراین معلومه که دارن زمین سازی میکنن برای مصادره اموال زاره، که ببینید اونها اصولا از گروه های فرودست هستن که اینها رو به یه صورتی در حال بگیرن دیگه، به اون صورتی که در عوام میگن بالا بکشن. خب اینجاست که در این جلسه کمیسیون اقوام و فرق و مذاهب تشکیل میشه با شرکت 19 سازمان اطلاعاتی. یعنی شما ببینید که سازمان‌های موازی اطلاعاتی امنیتی در مثلا شهر ساری یا در سایر نقاط کشور چقدر نمایندگان به خصوص و متعدد دارن. اگر با این حالا به طوری که ما در اطلاعیه هم گفتیم به بهانه اینکه اینها اقلیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیستن و خب از این طریق مرتدن، مالشون و جونشون حلال، به این صورتی که طی 4 رأی داشته با اونها کردن، شیعه های 12 امامی به اصطلاح اونها دراویش، اونها چرا؟ اونها که هم مسلمانن هم شیعه هن هم 12 امامی هستن، اونها جلمان به عنوان فرقه زاله ازشون یاد میکنن. گفتم هم برای اینکه فعالیت هاشون رو تحت کنترل قرار بدن و خیلی جالبه آخره به عنوان رهنمود هم میگن که بچه های اینها رو با زیر نظر بگذارید برای اینکه اونها رو دعوت کنه که بیا مسلمان بشن. یعنی چیزی که در تاریخ لااقل از صفویه به این طرف در تاریخ ایران بوده که بخش بزرگی از مردم ایران رو زیر فشار بگذارن برای اینکه بیان شیعه بشن، هم موافق ولایت فقیه و جمهوری اسلام.
خب حالا این اقدامات که همیشه ادامه داشته و داره، در نهایت هدفشون چیه؟ یعنی چه افقی رو دنبال میکنن برای به دست آوردن آنچه که جمهوری اسلامی در این زمینه خواستارشه؟
ببینید اینها سیاست کلی است که اعمال میشه برای زیر فشار گذاشتن کسانی که در حال به هر دلیل حالا مذهبی، دلیل فلسفی، دلیل سیاسی، دلیل در حال مثل در مورد دراویشی که اونها یک روایت دیگری از اسلام و از شیعه رو قبول دارن، به تمام اینها از این طریق، یعنی اینها رو اخراج از کار کردن، دستگیر کردن، بچه‌هاشون از تحصیل محروم کردن و بالاخره به زندان انداختن، تمام اینها رو زیر فشار بذارن برای اعمال سیاستی که در آتی 14 گذشته به کار بردن. تا چقدر مؤثر واقع میشه اون رو ما نمیدونیم، به خاطر اینا وقتی که مؤثر واقع نمیشه دیگه هر کسی که 40 سال بیش از 200 تا بهایی اینها
کردن، هر کدوم در حال به یک بهانه ای دیدید در مورد درآویخته کردن، تعداد زیادی از اونها رو به زندان انداختن و یکی از اونها همین اواخر در اثر در حال متاسفانه بیماری و عدم مداوای کافی البته آوردن از بیمارستان در بیمارستان فوت کرد. منظورم اینه که تمام اینها جلوه هایی است از سیاستی که جمهوری اسلامی برای اینکه تمام مردم با او بیعت بکنن به خدمت میگیره و برای اینکه در حال به قول خودشون مجاب بکنه، قانع بکنه و موافق بکنه.
دیدگاه عبدالکریم لاهیجی بود درباره فشار جمهوری اسلامی بر بهائیان. و اما جدال لفظی بین روسیه و غرب بر سر ویروس کرونا درباره واکسن‌های ضد این ویروس ادامه دارد. در تازه‌ترین تحول، مسکو خواستار عذرخواهی سازمان دارویی اروپا از سازنده اسپوتنیک وی شد و آمریکا روسیه را متهم کرد که گزارش‌های نادرست منتشر کرده. گزارش آنا رایسکایا.
سازندگان واکسن اسپوتنیک وی از رئیس سازمان دارویی اروپا خواستند رسما عذرخواهی کند. سازمان دارویی اروپا هفته گذشته از آغاز روند ارزیابی اسپوتنیک وی خبر داد و در صورت تایید شرایط استفاده از این واکسن در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هموار خواهد شد. اما پیش از تایید اسپوتنیک وی از سوی این نهاد، مجارستان استفاده از این واکسن را مجاز اعلام کرده و جمهوری چک و اسلوواکی نیز گفتند منتظر مجوز اتحادیه اروپا نخواهند ماند. روسیه میگوید با ایتالیا درباره تولید این واکسن توافق کرده و مذاکره با اسپانیا و اتریش نیز در جریان است. یک شنبه کریستا ویرتومرخوخه رئیس سازمان دارویی اروپا به شبکه تلویزیونی اتریشی اورف گفت عجله در ترویج اسپوتنیک وی پیش از تایید کارایی ایمنی و کیفیت این واکسن همچون رولت روسی است. این اظهارات موج از اعتراض ها در روسیه برانگیخته. تویتر رسمی اسپوتنیک وی اعلام کرد که در سخنان رئیس سازمان دارویی اروپا نشانی از مداخله سیاسی در روند ارزیابی های این واکسن دیده. رئیس صندوق سرمایه گذاری های مستقیم که توزیع اسپوتنیک وی زیر نظر وی انجام می شود گفت سازمان دارویی اروپا باید نه تنها از تولید کنندگان اسپوتنیک وی رسما عذرخواهی کند، بلکه از متخصصان و مسئولین 46 کشور که تکنون اسپوتنیک وی را تایید کردند. همزمان با این جدال لفظی روسیه و اتحادیه اروپا، آمریکا روسیه را متهم کرد که اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های غربی کرونا پخش می‌کند. یک شنبه روزنامه وال استریت جورنال در گزارش از فعالیت 4 پایگاه اینترنتی مرتبط با نهادهای امنیتی روسیه خبر داد که مشغول انتشار مقالات گمراه کننده درباره عوارض جانبی واکسن‌های ساخت کشورهای غربی بودند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این گزارش را تایید کرد و افزود نهادهای مرتبط در آمریکا برای مقابله با پروپاگاندا و اخبار دروغین کشورهای مختلف از جمله روسیه تلاش‌های فراوان می‌کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا بیشتر گفته بودند روسیه، چین و ایران درباره انتشار اطلاعات نادرست درباره ویروس کرونا هماهنگ هستند. این کشورها اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرند. سرگی پرخومینکا تحلیلگر سیاسی معتقد است انتشار اطلاعات کذب بیش از همه به ضرر خود روسیه است.
از شبکه های روسی دو پیام می شنویم. اول اینکه روسیه برخلاف کشورهای غربی بر ویروس کرونا غلبه کرده و دوم اینکه واکسن های غربی قابل اعتماد نیست. اما این گزارش ها باعث افزایش اعتماد به واکسن روسی نمی شود، بلکه باعث این نتیجه گیری غلط شده که نیاز به واکسن زدن نیست. حتی اگر اسپوتنیک وی بهترین واکسن جهان هم می بود که در این باره متخصصان باید نظر دهند، بر همه روشن است که دولت روسیه از این واکسن سوء استفاده سیاسی می کند و آن را به ابزار پروپاگاندا تبدیل کرده و این روی کرد اعتماد به اسپوتنیک وی را بیش از پیش سلب کرده.
واکسیناسیون گسترده با اسپوتنیک وی در روسیه بیش از 2 ماه است که آغاز شده، اما تکنون کمتر از 4 میلیون نفر در این کشور اسپوتنیک وی تزریق کردند. چند روز پیش یک مؤسسه معتبر نظرسنجی اعلام کرد صرفاً 30% شهروندان روسیه آماده استفاده از این واکسن هستند. واکسیناسیون در ایران نیز با اسپوتنیک وی از 1 ماه پیش آغاز شد. بر اساس قرارداد بین دو کشور، روسیه باید مجموعاً 2 میلیون دوز از این واکسن به ایران بفروشد که تاکنون 320 هزار دوز تحویل داده شده. این در حالی است که اسپوتنیک وی هنوز مجوزهای لازم برای استفاده در طرح‌های عمومی در اروپا و از سازمان بهداشت جهانی را دریافت نکرده. از سوی دیگر چندی پیش مراجع علمی در مجله معتبر لنست واکسن روسی را تایید و میزان کارایی آن را 92% اعلام کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.